الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. عرض کنم که فقط این روایت را در باب چهارم از ابواب زکات ذهب و الفضه با زیدش براتون قرائت میکنم، برای اینکه این اوزانی که ذکر شده خب فی الجمله مستندات درستی هم داره، گرچه البته این روایت از نظر سند ضعیفه، ولی حالا بعد در تلو مطالب به عرضتون خواهم رسون. این روایت محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن سلمت ابن خطاب، سلمت ابن خطاب مجهول، عن الحسن ابن راشد عن علی ابن اسماعیل المیسمی عن حبیب الخثعمی، این دو نیز مجهولند. فی حدیث ان ابا عبد الله جعفر ابن محمد علیه السلام سئل عن الخمسه فی الزکات من المئتین کیف صارت وزن سبعه ولم یکن هذا علی اهل رسول الله صلی الله علیه و آله. از کنم که در رابطه با مثقال به حسب اون چی که هم صاحب حدائق نقل میکنه از قدما و همچنین مرحوم مجلسی هم تصریح فرموده و حتی صاحب مدارک هم میگه قطعی و مقطوع است، نسبت به مثقال قبل از اسلام هم مثقال همون 18 نخود بوده یا 6 دانه بوده، در اسلام هم همینطور برقرار بوده. مثقال سیر، مثقال شرعی همون 18 نخود یا 6 دانه بوده، بحثی درش نیست. اما عرض کنم نسبت به درهم در زمان پیغمبر اکرم کمتر بوده، 2 درهم متعارف بوده، 1 درهم بغلی که میگن مال کسرا، کسرا خواست کنم که پادشاهان ایران بوده، و 1 درهم هم درهم تبری. درهم بغلی عبارت بوده از 8 دانه و درهم تبری 4 دانه بوده که بعد این مبدل شد، 2 درهم در زمان عبدالملک ابن مروان به اشاره امام سجاد 2 درهم ممزوج شد و بعد مبدل شد به 1 درهمی که نصف هر 2 درهم باشه، یعنی 8 دانه به اضافه 4 دانه مخلوط شد و مبدل شد به 6 دانه. حالا اینجا راوی میگوید که سألتو عن الخمسه فی الزکات من المئتین کیف صارت وزن سبعه ولم یکن هذا علی عهد رسول الله. دانوغ هم همون 1 وزنی است که خواهیم گفت، در اینجا من نوشتم دانوغ. عرض میکنم حضور که میگه که خود در زمان پیغمبر اکرم که عرض کنم که 7 تا نبود، یعنی 7 درهمی 7 تا نبود، حالا 7 دانوغ یا مقصود 7 حمص یا هرچه هست، کیف صارت وزن سبعه ولم یکن هذا علی عهد رسول الله. در زمان پیغمبر 7 نبود درهم، 7 دانه یا 7 مثلا حمص نبود. این چه شد که الان واجب زکات در 205 تا و حال این که هر دانه ای هم از این 5 تا هفتا شاید هفت دانق باشه. ولم یکن هذا علی عهد رسول الله، در زمان پیغمبر انقدر نبود که برابر هفت دانق باشه. فقال ان رسول الله صلی الله علیه و آله جعل فی کل اربعین اوقیه اوقیه. فرمود پیغمبر اکرم اوقیه، عرض کنم که وزن بزرگتریه، فرمود در هر چهل اوقیه پنج اوقیه پیغمبر قرار داد. حالا این وزن اوقیه عبارت بوده از همون وزن مثلا فرض کنید که چهل مثقال، از یا چهل عرض کنم که چهل تا از پنج درهم، که چهل تا از پنج درهم برابر می شده با دویست درهم. جعل فی کل اربعین اوقیه اوقیه، یعنی خمسه اوقیه. فاذا حسبت ذلك کان علی وزن سبعه، همون اوقیه را اگر حساب کنید در زمان ما برابر میشه با همون وزنی که زمان پیغمبر اکرم بوده. وقت کاند وزن سته و کانت دراهم و خمست دوانق، و بعد بوده است این اوقیه به وزن ششتا و دراهم خمست دوانق بوده، هر درهمی برابر با پنج دانوق بوده در زمان سابق، که بعد مبدل شده به هفتا. هفتا دانوق زمان ما با حد کنم پنج دانوق زمان پیغمبر مطابق بوده، منتها فرق در زیادی و کمی وزن بوده. فقال له عبدالله بن الحسن من این اخذت هذا، عبدالله بن حسن بن حسن مصنع در جلسه بوده، به امام صادق عرض کرد از کجا این حرف را در آوردی که اون چه زمان ماست با زمان پیغمبر تطبیق میکنه؟ قال قرأت فی کتاب امک فاطمه، من این را در کتاب حضرت فاطمه سلام الله علیها خوندم. خب این در نظر شریفتون باشه. بعد شیخ میگه شیخ هر و رواه الصدوق فی العلل عن ابیه و محمد ابن الحسن عن سعید و الهمگری عن احمد ابن ابی عبدالله عن سلمت ابن خطاب نحوه، که خب روایت از سلمه به بعد مورد خدشه سندی بود. قال الشهید فی الذکرا المعتبر فی الدنانیر المثقال و هو لم یختلف فی الاسلام ولا قبله و فی الدرهم ما استقر علیه فی زمن بنی امیه. در مثقال گفته فرقی نمی کنه، قبل از اسلام و بعد از اسلام یک وزن داشته و دینار یک وزن داشته که برابر یک مثقال بوده، ولی در درهم فرق کرده. در درهمی که الان میگیم هفت دویست درهم پنج درهم واجبه، اسم مستقر مقصود درهمی است که در زمان بنی امیه به اشارت زین العابدین علیه السلام به ذم درهم البغلی الی طبری و قسمت هما نصفین، فصارت درهم ستت دوانق کل عشره سبعت مساقیل. بعد که مخلوط شد اون هشت درهم بود و این هشت دانق بود و طبری چهار دانق بود، هر دو با هم مخلوط شدن و تقسیم به دو شد بنابر این درهم بعدن در اسلام 6 دانه شد که هر 10 درهمی برابر میشه با 7 مثقال، هر مثقالی هم که 18 نخود بود. ولا عبرت بالعدد فی ذالک، این نکته قابل توجهه که مرحوم آقای میلانی هم که توصیه میکنم که حالا بحث زکات حتما انشاءالله کتاب مرحوم استاد میلانی رو هم داشته باشید و مطالعه کنید. ایشون هم یه بحث جالبی داره که میگه مدار بر عدد نیست و الا اگر فرض کردیم که 200 درهم به طوری شد که ممزوع شد، مبدل شد همون وزن به 100 درهم، خب بله اشکال باز هم زکات واجبه. پس مدار بر عدد نیست بلکه مدار بر وزنه. و نحو همین فرمایش زشتهی در ذکرات کلام العلامه و غیره، و ذکر بعض المحققین انه کان فی زمان المنصور وزن المعتین موافقا لوزن معتین و ثمانین فی زمان رسول الله، معتینی که بعد فرمودند درش 5 درهمه در زمان پیغمبر اکرم، این 200 درهم برابر بوده با 280 درهم در زمان پیغمبر. فیکون المخرج منها 5 علی وزن 7، بنابراین اون چه خارج می شده 5 درهم بوده اما به وزن 7 دانه. و غیر زمان المنصور کان وزن المعتین موافقا لوزن معتین و 40، در زمان منصور باز کمتر شد وزن درهم که برابر بوده 200 درهم با 240 درهم. تا یکون المخرجو 5 علی وزن 6 دوانق، و المخرجو هو ربع العشر فلا تفاوته، همیشه 1/40 از مجموع 200 درهم باید خارج بشه با توجه به اینکه هر درهمی 6 دانقه. حالا اگر فرض کردیم درهم زیاد و کم شد از نظر وزن، تغییری در حکم خداوند متعال حاصل نخواهد شد. بسیار خوب، اینو خواستم عرض کنم. حالا تفصیل مسئله را از نظر اوزان مرحوم صاحب حدائق در جلد 12 صفحه 288 به بعد، و همچنین مرحوم استاد میلانی هم در جلد اول زکاتشون صفحه 255 ذکر کرده. خیلی از کنم حضورتون که آمدیم بفرمودن دومین شرط از شرایط زکات آن است که این درهم و دینار مسکوکین به سکه معامله، باید به سکه معامله مسکوک باشه، یعنی نقش دخیل نیست. اون نقشی موجب میشه برای زکات که اولا نقش سکه‌ای باشه و ثانیاً سکه معامله باشه. خب الان هم طلاها نقش داره اما این نقش، نقش معاملی نیست، بلکه این نقش داده میشه برای زینت سکه، همانند نقوشی که در طلاهای زینتی به کار گرفته میشه. خب در هر طلای زینتی هم مسلماً نقشی به کار میبرن تا اینکه طلا زیبا بشه و موجب زینت پوشنده طلا بشه. اما این گونه نقش ها اثر در وجوب زکات نداره، بلکه مدار اون نقشی است که برای معامله به کار می گیرن مثل سکه هایی که در زمان ما دارج 5 ریالی، 100 ریالی، 250 ریالی که این نقش ها نقش معاملی است. به هر حال مدار پس بر این است که طلای خالص بدون نقش اصلا از زکات معافه. طلاهایی که برای زینت است ایضا از زکات معافه. طلاهایی که دارای نقشه ولی نقش معاملی ندارد ایضا از زکات معافه. تنها طلایی که به صورت درهم و دیناره و دارای نقش معاملی است اونها مورد زکاتند. 20 دینارش نصف دینار، 200 درهمش 5 درهم و به عبارت اخرى 1/40. حالا 1/40 گاهی زیادتر از نصاب میشه ولی به قول معروف زاد خیرا. حالا دلیل بر این حرف دوم یعنی شرط دوم دلیلش چیست؟ عرض کردم اولین روایت صحیحه علی ابن یقطین بود که امام هفتم فرمودن، راوی میگه قلت له انه یجتمع عندی الشیء یا الکثیر قیمته، الکثیر قیمته مقدار زیادی هم قیمت داره، فیبقا نهوا من سنتین ان ازکیه، فقال لا. محل شاهد کل ما لم یحل علیه الحول فلیس علیک فیه زکات و کل ما لم یکن رکازا فلیس علیک فیه شیئون، اونی که رکاز نباشه زکات نداره. قلت و مر رکاز، قال الصامت المنقوش، یعنی طلایی که در اون نقش سکه باشه. ثم قال اذا اردت ذلك فاسبقه فانه ليس في سبائك الذهب والنقار الفضه شيء من الزکات. خب این روایت شکی نیست که از نظر سند معتبره و اینکه مرحوم صاحب جوارم ازش تعبیر به خبر کرده که مشعر است به ضعف حقیق سند، نه ظاهرا کم لطفی شده یا چون صاحب جواهر خیلی پرکار بوده دنبال سند دیگه خیلی نگشته. و به هر حال روایت از نظر سند صحیح محسوب میشه یا موثقه. اگر بگیم حماد بن عیسی در سند قرار گرفته و ضعیف یعنی فتحیه. بله یک مطلب دیگر سنده هم عرض کنم که شیخ هم روایت کرده به اسنادی ان محمد ابن علی ابن محبوب ان محمد ابن عیسی العبیدی ان حماد ابن عیسی. محمد ابن عیسی العبیدی ایشون عرض کنم حضورتون که مرحوم ابن ولید از کتاب نوادر الحکمه 17 نفر را استثناء کرده، گفته کتابی که نوادر الحکمه کتاب معتبریه، فقط افرادی که برخی از روایاتی که در سندشون اشخاص قرار گرفتن ضعیفه، یکی مثلا روایاتی که یونس ابن زبیان قرار گرفته و من جمله فرموده روایاتی که از کنم محمد ابن عیسی العبیدی قرار گرفته این را هم از کتاب نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن محمد ابن احمد ابن یحیی استثناء کرده. اصلا حضورتون که ابن برید هم که بسیار بزرگوار بود و استاد صدوق، مرحوم صدوق هم می‌فرماید من تابع استادم هستم در از کلم نقض ابرام حدیث، اون چرا که استادم ابن ولید اعتماد کرده منم به او اعتماد میکنم و اون چه که او رد کرده من هم رد میکنم. و چون در روایت نوادر الحکمه محمد ابن عیسی العبیدی را ابن ولید رد کرده، صدوق هم رد میکنه. ولی بعد از ابن ولید مرحوم ابن نوح و دیگران آمدند و گفتند من مثل محمد ابن عیسی العبیدی، این اشتباه از ابن ولید بوده، محمد ابن عیسی العبیدی منزلت بزرگی در رجال حدیث داره و روایاتش معتبره و تضعیف مرحوم ابن ولید را رد کرده اند و قبول نکرده اند. بنابراین روایت از نظر سند صحیح است و اشکالی درش نیست. اما روایت دوم، در روایت دوم محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حدید عن جمیل عن بعض اصحابنا انه قال لیس فی التبر زکات انما هی على الدنانیر و الدراهم. فرمود در طلا و نقره ای که به صورت سکه در نیامده تبر شمش، به عبارت اخرى در شمش طلا و نقره زکات نیست. بعد انما دلیل بر هسته، انما زکات فقط بر دنانیر و درهمه. این هم نیز مخصص میشه روایاتی که فرمودن هر که طلا و نقره است در او زکاته. منتها این حدیث دوم هم در سند علی ابن حدید قرار گرفته. علی ابن حدید را استاد خویی می‌فرمود مجهول و توثیق نشده، ولیکن ما برخورد کردیم که بسیاری از بزرگان مخصوصا احمد ابن محمد ابن عیسی علی ابن حدید روایت زیاد میکنه، لذا برخی علی ابن حدید را توصیح کردن، برخی هم گفتن مشترک بین موثق و غیر موثق. بعد جمیل میگه ان بعض اصحابنا، اینکه بعض اصحابنا میگه روایت از این جهت میشه موصل. به هر حال اینم روایت دوم. روایت سوم بعد ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان الحسن ابن علی ابن یقتین ان اخیه الحسین ابن علی ابن یقتین ان علی ابن یقتین قال سألت ابا الحسن علیه السلام ان المال الذي لا يؤمل به ولا يغلب قال تلزمه الزکاة فی کل سنتین الا ان یسبک، مگر سبک بشه، یعنی به صورت طلا و چیزی در بیاد، از حالت سکه‌ای خارج بشه و آبش کنن. و بالاخره روایت آخر که پنجمین حدیثه ان حسن ابن فضال علی ابن حسن ابن فضال ان جعفر ابن محمد ابن حکیم که ایشون هم باز توثیق نشده، ان جمیل ابن، بله البته در اسناد کامل زیارات قرار گرفته، ان جمیل ابن دراج ان ابی عبدالله و ابی الحسن علیهما السلام انه قال لیس فی التبر زکات انما هی علی الدنانیر و الدراهم. بنابراین پس بحثی در این نیست که مسلم است اگر به صورت شمش باشه یا اینکه طلا و نقره را آب کنند و به صورت بعد خواهیم گفت که زینت در بیاد اونها از زکات معافند. خب این مقدار گفته شده لا خلاف فیه بین الخاصه، گرچه عام قائلن به زکات ولی علماء خاصه منکر زکات شده اند، بحثی هم درش نیست، به خاطر صحت صحیحه علی بن یقطین از اطلاق روایات باب اول و دوم رفعیت می کنیم. خب حالا بعد سید می فرماید که این بله سوام کان سکت الاسلام اول کفر به کتابت او غیرها. خب معلوم این اطلاق اختضا می کنه درهم و دیناری که باشه و سکه باشن، حالا چه سکه زمان و کفر بوده و به دست مسلمان ها رسیده، مثل سککی که در جنگ ها مسلمان ها گیرشون می آمد دنانی رو دراهم، یا اینکه به سکه اسلام باشه مثل سکه هایی که در زمان خلفا و بعد از خلفا زدند، چه کتابت باشه روش نوشته باشه مثل سکه هایی که در زمان مأمون به نام مولا علی بن موسی رضا زدن، یا نه فقط علامت داشته باشه بدون اینکه فرض کنیم مقدار نوشته شده باشه، مثل سکه های امام خمینی که الان فقط عکس ایشون هست و خصوصیتی درش نیست. بعد بقیت سکتها اوصارت ممسوحه، چه اینکه حالت سکه بمانه یا در اثر گذشت زمان محس بشه و آن حالت برآمدگی های خطوط یا نقوش از بین بره. علتش هم باز اطلاقاتی است که در این ادله وارد شده، منتها فقط بحث اینه که اگر محس به حدی برسه که به کلی حالت روی اون روی سکه را از بین ببره و به صورت فقط یک قطعه طلا یا نقره در بیاد، آیا باز هم زکات واجب یا خیر؟ سید می فرماید آری، و برخی منکرند تمسکن به استصحاب بقاء وجوب. سیأتی البحث والحمد.